وجود هر گونه خون
بله
در مدفوع اهمیت داره.
درست.
ما در واقع یه مارکر بسیار مهمیه که همیشه هر موقع خون رو در مدفوع دیدیم، اول اینکه ثابت کنیم این خونه، اگر خون بود حتما باید بریم علتش رو مشخص کنیم. این که بگیم انشالله چیزی نیست، مثلا انشالله بواسیر مثلا
بله.
یا خودش خوب میشه، واقعا این کار رو نباید کرد، چون بر صورت ما غیر از بیماری کلیت بر واقع در قبالش ما بیماریایی رو داریم که در واقع منجر به سرطان روده بزرگ میشن، که اینا اگر در مراحل
اولیه
تشخیص داده بشن خب خیلی راحت میشه جلو پیشگیری کرد. یه پولیپ رو وقتی برش داریم که بدخیم نشه، خب کاریه که پیشگیرانه است و خیلی میتونه کمک کننده باشه. در نتیجه همیشه بایسته که با دیدن خون در مدفوع بهش دقت کرد و بررسی های لازم براش انجام بشه. حالا ایشون هم بر صورت هرچند قبلا چند سال پیش کولونوسکوپی شدن، ولی الان اگر خون دیدن مثلا 4 پلاس، یعنی حجم زیادی دیگه خون میشه، حتما بایسته که براشون بررسی انجام بگیره.
خیلی ممنونم آقای دکتر مسعودی. خدمت شما عرض شود که تا شما یه استراحتی بکنید ما یه سری بزنیم به شمال غربی ایران، به شهر ارومیه، استان آذربایجان غربی و جناب آقای دکتر سید جلیل موسوی، متخصص بیماری عفونی و دبیر قرارگاه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در کنترل کرونا. من سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر، خیلی خوش اومدیم به برنامه ما.
سلام علیکم جناب آقای دکتر،
ارادت.
از شما بخیر و تبریک از میکنیم عیاد شبانی رو در خدمتتون هستم.
بله بنده هم همینطور، به جناب علی و همه همکارانتون. آقای دکتر چه خبر از کرونا در ارومیه؟ اوضاع چطوریه؟ رنگتون به چه شکلی هست؟ کنترل ها به چه شکلی هست؟ همه اینا رو به ما بفرمایید.
بله خدمتتون عرض کنم که در استان آذربایجان غربی الحمدلله و من روند بستری های ما، مراجعات سرپایی ما و فوتی های ما کاملا رو به کاهش است. حدود 50% در مراجعات سرپایی کاهش داشتیم، حدود 21% در بستری هامون کاهش داشتیم، 4% در بستری های آیسی هامون و 33% کاهش در فوتی های پی سی آر مثبتمون. در حال حاضر 9 تا شهرستان ما قرمز هست، 4 تا نارنجی و 4 تا زرد. خدمتتون عرض کنم که رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در استان چندان قابل تعریف نیست و رضایت بخش نیست، ولی به حمد الله و المنه وضعیتمون استیبل هست و وضعیت در حد موج دوم هست. اون بحثی که قبلا بود در حد موج پنجم، خوشبختانه ما حدود 1/3 موج پنجم مشکل داشتیم و این وضعیت بسیار رضایت بخش و جای شکر است، گرچه همین قدم آسیب بودن و بستری شدن و فوتی هم واسه ما جای تأسف است، ولی به حمدالله ولی نه وضعیت مناسب است. پیک اومیکرون رو مثل خیلی از استانهای کشور ما پشت سر گذاشتیم و الان در سیر نزولی هستیم. انشالله در روزها و هفته های آینده وضعیت خیلی خوبی رو در استان و انشالله کل کشور شاهد باشیم.
بسیار خب آقای دکتر، از وضعیت واکسیناسیون در استان چه خبر؟ اونجا وضعیتش به چه شکل است؟ بعد من راجع به نوروز هم از شما سوال خواهم کرد.
بله خدمتتون عرض کنم که واکسیناسیون 5 سال به بالای ما، یعنی اونایی که گروه های هدف هستن دیگه، دوز اول 82.1%، دوز دوم 72.2%، دوز سوم 29.7%. البته چون دوز سوم بالای 18 سال تزریق میشه، میانگین دوز سوم بالای 18 سال 37.7% است. تقریبا وضعیت ما در حد میانگین کشوری است. بعضی از شهرستانامون وضعیتش بهتره، بعضی یه خود عقب هست، ولی در کل وضعیت استان در حد میانگین کشوری هست و واکسیناسیون هم با سرعت و دقت ادامه داره.
بسیار عالی. آقای دکتر درباره تعطیلات نوروز هم حالا ما اینجا فرصت رو پیدا بکنیم ببینیم که اونایی که میخوان احیانا سفر بکنن به استان آذربایجان غربی، پروتکل ها، شیوه نام ها به چه شکلی هستش؟ چه نکاتی رو باید رعایت بکنن؟ آیا اونجا در همونجا از راننده ها و افراد تست میگیرن نمیگیرن؟ به چه شکلی هستش؟
بله خدمتتون عرض کنم، اون دستورالعمل ستاد ملی کرونا و ستاد استانی در سطح استان اجرا میشه ما چند تا توصیه داریم جهت این که هم آسیبامون کمتر بشه، هم مردم عزیز ایران با مشکل کمتر مواجه بشن.
بله.
و الان هم یه فرصت مناسب ایجاد شده، یعنی شرایط روبه نزولی اومیکرون در سطح کشور و استان یه فرصتیه برای همه ما که به این چند تا مطلبی که تأکید میکنم انشالله عنایت کنیم. یک، هم میهنان عزیز از فرصت استفاده کرده نسبت به واکسیناسیون و تکمیلان اقدام کنند.
بله.
مخصوصا بچه های 5 سال به بالا و واکسیناسیون نوبت سوم در افرادی که بالای 18 سال هستند. چون نوبت سوم بسیار مهمه و ایمنیزایش هم خیلی بالاست. اینی که من استدعا دارم هم میهنان عزیز که سن بالای 18 سال هستند و واکسن دو سوم را دریافت نکردن حتما اینو انجام بدن، چون حداقل فرصت هم یه 2 هفته وقت نیازه تا این ایمنیزایی ایجاد بشه.
درست.
مطلب دوم این که سالمندان، افراد پرخطر، افرادی که داره بیماری زمینی هستن، اینا در اولویت دریافت و تکمیل واکسیناسیون هستن و حفاظت از این عزیزان واسه ما بسیار مهمه. متاسفانه این افراد گاهن حالا خودشون و گاهن به توصیه دیگران از تزریق و تکمیل واکسیناسیون امتناع کرده و میکنن، در حالی که اینا گروه های پرخطر و های ریسکی هستن، اصلا در اولویت دریافت واکسن هستن. و متاسفانه باز ما بررسی که در سطح استان انجام دادیم، حدود 88% فوتی های ما هیچ گونه واکسن رو دریافت نکرده بودن. پس اینو میشه تاکید کرده واکسیناسیون در پیشگیری از شدت بیماری و بستری شده مخصوصا در مرگومیر بسیار مهم و حیاتی است. مطلب سوم این که رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در بهبود شرایط و ادامه و نقش حیاتی داره.
بعد درست.
واکسیناسیون و شیوه‌نامه‌ها لازم و ملزوم و مکمل هستن، هم هستن.
درست.
این که بعضیا واکسن میزنن میگن ما واکسن زدیم نیاز به ماسک نیست، یا ماسک بزنن بگن نیاز نه، اصلا همچی چیزی نیست.
درست.
اینا لازم و ملزوم هستن، هم هستن، برای اینکه ما تحلیلات رضایت بخش رو داشته باشیم و در بهار سال آینده با موج 7 کرونا مواجه نشیم.
انشالله.
هم واکسیناسیون رو باید خیلی جدی گرفت، هم رعایت شیوه نامه ها رو باید جدی گرفت که انشالله مشکلی پیش نیاد. مطلب چهارم.
بله.
آی دکتر، تغذیه مناسب.
بله.
مثلا مصرف میوه‌جات و سبزیجات.
بله.
تحریز از استرس و اضطراب، خواب. بله. و استراحت کافی، تحریز از کارهای سنگین در آب و هوای نامتعادل. الان به هر حال شستن فرش و نظافت خونه و خیلی از اینا، هوا مرتب در حال گرم و سرد شدنه.
راستی اونجا الان هوا چجوریه؟ اوضاع هوا رو
هوا اینجا الان که من خدمت هستم هوا آفتابیه، ولی صبح نسبتا خوبه، خیلی هوای بهاری است، ولی شبامون سرده، معمولا زیر صفره. این که به هر حال این تغییرات جوی هم به نوعی خودش استرس محسوب میشه و ممکنه ما رو در معرض ابتلا به اومیکرون قرار بده.
خیلی ممنونم آقای دکتر موسوی، خیلی جامع و کامل توضیح دادین. ارادتمندیم. خیلی سلام برسونید به تمام هموطنهای ما در استان آذربایجان غربی، به شما و کادر پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه هم خدا قوت میگیم. انشالله که نوروز خوبی داشته باشین، پیشا پیش هم نوروزتون مبارک باشه.
ارادتمند شما هستیم، ما هم همچنین.
سلامت باشید، قربون شما، خواهش میکنم. خداحافظ. خداحافظ شما. خب خدمت شما عرض شود که ساعت 15:39:38 هستش و ما بعد از اینکه با آقای دکتر موسوی صحبت کردیم، حالا باید بریم سراغ امین ضیایی که آمار و اطلاعات امروز رو درباره کووید به ما بده. اگر امین ضیایی جان پشت خط تلفن ما هستن، من سلام عرض میکنم خدمتش. انشالله که هر جا هست سعی و سالم و تندرست باشه.
آقای دوستو کجوری؟ سلام و ارادت، حالتون خوبه؟
ارادتمندم، مخلصیم، خیلی ممنونم. با اون صدای مخملی گوش میدیم که ببینیم که اوضاع احوال چگونه هست.
متشکرم. همونطور که شما فرمودید، با
خیلی نامور
مبتلایان و جانباختگان بیماری کرونا در خدمت شما و عزیزان شاهنگ هستم.
بله بفرمایید.
جناب دکتر کجوری، مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد متاسفانه تگ 24 ساعت گذشته 144 بیمار کووید 19 در کشور جان خودشون را از دست دادن و مجموع جان باختگان این بیماری در کشور به عدد 138260 نفر رسیده. ولی خبر خوشحال کننده از این باب که تعداد جانباختگان خدا رو شکر هر روز رو به کاهش داره میگذاره، از این بابت خیلی خوشحالیم.
انشاءالله که صفر بشه. بله
بله، امیدوارم که به صفر برسه. و عزیزان شرمنده، همونطور که میهمان عزیزتون هم اشاره کردن، دوز سوم واکسن کرونا رو واقعا جدی بگیرن. مطلب بعدی که میخوام خدمتتون عرض بکنم، از دیروز تا امروز هم 5841 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شده، 988 نفر از اونها بستری شدن و مجموع بیماران کووید 19 در کشور هم به 7,102,159 نفر رسید. 3,428 نفر جناب دکتر کجوری در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند، که بیماران مبتلا به کووید 19. و اگر فرصت داریم عدد و ارقام تعداد واکسن های زده شده را.
آره خیلی خوبه. اینا چیز اینا مثبته. چیزای مثبتش همین است. بله. مخلص.
جناب دکتر، تا کنون 63,274,619 نفر دوز اول، 55,873,542 نفر دوز دوم و 24,342,205 نفر هم دوز سوم واکسن کرونا رو تا به اکنون تزریق کردن و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به عدد 143,490,366 دوز رسیده. من در خدمت شما هستم.
ارادتمندیم. بکنم مثلا حدود 30-40 میلیونی هنوز مونده که کامل، چون باز اگه بخوایم دوز سوم در نظر 60 میلیون نفر حائز زدن هستن، 60-65 میلیون نفر
هنوز نرسیدیم.
نرسیدیم هنوز. و واقعا مردم برن بزنن، من نمیدونم چرا نه. خیلی خب، حالا جاش اینجا این برنامه نیستش، ما رو دعوا میکنن میگن آقا وقت داره میره. خیلی ممنونم امین جان، متشکرم. خیلی دوست داشتم بپرسم الان داری از کجا به ما زنگ میزنی؟ خونه ای یا تو خیابون؟
من الان منزلم.
الان منزل است. بسیار خب، سلام به خانواده محترم برسونید، ان شاء الله صحیح و سالم باشید.
خدا
مراقب خودتون باشید. ارادت دیدم صدات خیلی خوب میاد، نگو منزل، چون بعضی موقع با تلفن همراه زنگ میزنی خیلی قطع و وصل میشه.
نه با تلفن همراه، ولی در لوکیشن منزل.
آه بسیار خوب، پس جاتون خونتون یه جایی هست که الحمدلله آنتنش خوبه. خیلی خوب، سلامت باشید، خداحافظی میکنیم.
متشکرم از شما.
ارادتمند، ظهر و عصر خوبی داشته باشید. بریم خیلی سریع با هم دیگه تلفن های مردم و یه چیزای گوش بدیم. من خیلی حرف زدم، بعد برگردیم دیگه آنتن و میکروفون در اختیار آقای دکتر مسعودی باشه.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های پیشگیری و درمان انواع بیماری ها، مجله پزشکی گرچه شماست. مجله پزشکی ساعت 15 تا 16، رادیو سلامت. 30102. مجله پزشکی.
این کلیت من الان چندین ساله دارم اونجا با یوبوسته. چقدر هم دکتر رفتم ولی هیچ نتیجه ندیدم. خواستم از آقای دکتر یه راهنمایی بخوام. با تشکر.
من خواهرم 60 سالشه ولی مشکل روده داره. یه وقتای اصفایی میکنم، این اجابت مزاج میخواد بکنه، کنترل خوبش از دست میده، من خودش رو اصفا کسیف میکنه، میتونه کنترل کنه. خواستم اینم این با چیکار کنه، راه نمایی کنید. متشکرم خیلی ممنون.
پسر من مدت 1 ساله که از مقعدش خون ریزی داشت و هر وقت میگفتم بیا بریم دکتر، میگفت من 38 سالمه، خودم میدونم مردم. اخیراً شنیدم که وخیم شده و دکتر گفته دیگه چاره ای نداری. میخواستم از آقای دکتر سوال کنم ببینم چجوری ما میتونیم ایشونو ببریم دکتر و بفهمیم که در چه وضعیتی قرار داره. سپاسگزارم ازت.
خیلی ممنون که دارید ما رو گوش میدید. تلفن‌ها خیلی زیادتره ها، متهم از دوستان خواهش کردم که 3 تا 4 تا دونه پخش کنن که ما بتونیم جواب بدیم و برسیم. در واقع اگر زیاد بشه وقتی که ممکنه نرسیم همه رو جواب بدیم. بگیم آقای دکتر مسعودی بفرمایید.
خب تلفن اول گفتن که کلیت و یبوست دارن، که فکر کنم بیشتر منظورشون این بود که به صورت یبوست دارن. اگر سنشون که به نظر میمه سن بالای 50 سال باشن حتما بایستی که مراجعه کنن و علت یبوستشون در واقع بررسی بشه.
درست.
به خصوص در سن بالا یبوست میتونه همراه با سرطان های روده، بالا بیماری های دیگه همراه باشه که بایستی حتما اون علل مهم رد بشه. بعد غیر این صورت دیگه میرن برای بالا کارهایی که باعث بشه اون یبوستشون برطرف بشه، مثل خوردن فیبر بیشتر، خوردن در واقع حالا گاهی اوقات مایعات بیشتر، سالاد بیشتر، میوه بیشتر و گاهن حتی فعالیت‌های بدنی بیشتر و گاهی اوقات هم نیاز دارن که دارو مصرف کنن که یبوستشون برطرف بشه.
بله.
بیمار دوم که گفتن 60 ساله است و گاهی بی اختیار میشه. خب این ایشون هم
اجابت مزاج کنترل
نشده دارن.
بله.
خب بایستی که اینم اگر که ایشون اگر به صورت یبوست پیدا میکنه و بعد یک دفعه دچار حالا بی اختیاری میشه، بایستی که گاهن انسدادهای توی روده رو باید بررسی بشه که اونا نباشه. تون مقعدش حالا متوجه نشدم خانم یا آقا است.
خانومشونه، خانوم هست، خواهرشون بودن، خواهری داشتن 60
ساله. حالا گاهن اگر زایمان مکرر داشتن ممکنه که اون مقعد
بله
صدمه دیده باشه و ضعیف‌تر باشه،
افتادگی های رحم و رکتوم، افتادگی
های رحم، ضعف عضلات، حتی خود درست. ورزش نکردن و ضعف عضلات لگن گاهی این کارو میکنه که در صورت ممکنه با یه سری بررسی های مانومتری و تون عضلات و حالا گاهن بررسی های دیگه به نتیجه برسن. مورد دیگه آقای 38 ساله بودن که گفتن که
چجوری ظاهرن
مادرشون بود که ظاهرا مراجعه نمیکنه. حالا علت مراجعه عدم مراجعه شو باعثی که به صورت بررسی کرد. حالا ممکنه شاید میترسه مراجعه کنه. به صورت در معاینه که برای ایشون انجام میشه اگر توجیه بشن اینه که خب دفتای کار معاینه میشن. خیلی وقتا ممکنه حتی یک زخم مثل شقاق باشه یا یک چیز سطحی باشه که حتی نیاز به بررسی اضافه هم نداشته باشه و حتی حد اکثر اینه که ممکنه ایشون نیاز به کولونوسکوپی داشته باشه برای خون ریزیش که این روزا کولونوسکوپی رو حتی با بیهوشی و بدون بیهوشی میشه انجام داد و کاریه که در ظرف بین 5 دقیقه تا 10 دقیقه براشون انجام میشه.
آمادگی قبلش خیلی سخته، مثلا از یه روز قبل چیکار باید بکنن؟
شاید بالاخره این آمادگی قبلش خوب بر صورت باعث که روده تخلیه بشه. آره. برای که تخلیه بشه باید به مدت 24 ساعت مایعات شفاف بخورن، ملایم بخورن برای اینکه روده کامل تخلیه بشه و ما بتونیم مخاط رو به صورت کامل ببینیم. شاید اون یه روزی که این کارا رو میکنن گاهن شاید برای مریضا سخت‌تر باشه تا انجامش.
درست.
ولی به هر صورت وقتی لازمه دیگه به هر صورت بایستی که این کار انجام بگیره.
خب ما داریم با آقای دکتر محسن مسعودی صحبت میکنیم، فوق تخصص گوارش و کبد، درباره بیماری التهابی روده. تلفن‌های دیگری هم آماده هستش، اگر دوستان من آماده دارن ما تلفن‌ها رو در واقع قول دادیم 3 تا 4 تا 4 تا تلفن‌ها رو پخش کنیم. خیلی خب، آقای قهرودیان میگه آماده است.
من 67 سالمه و سال 98 کولونوسکوپی کردن و به اصطلاح یکی دو تا چیز هم در داخل رودم بود که در آوردن. حالا میخواستم اینم نوبت بعد کولونوسکوپی بعد از الان 2 سال میگذره، نوبتش هر چند وقت یه بار، هر چند سال یه بار باید مراجعه کرد؟ سپاسگزارم.
حقیقتا یک مسئله بین یک بیماری برای ما وجود اومده که کرونا لوله روده بزرگ عمل کرده مدت‌های، ولی نان که میخوره بسیار درد روده میگیره، رودهش صدا میده و خیلی مشکل پیدا میکنه. از کارشناس سوال بفرمایید چه نوع نونی مصرف کنه. با تشکر.
من 58 سالم، چند روز پیش به دنبال یک بدغذایی دچار اسهال شده بودم که در این اسهال در یکی دو روز حالت خون به صورت لخته بوده. حالا می‌خواستم ببینم علتش عفونت چیزی بوده به علت این بدغذایی، حالت میکروبی داشته یا التهابی یا علت دیگه ای داشته. خیلی ممنون شم جواب بدن، چیکار باید بکنم؟
همسر من تا وقتی که لقمه اولی غذا رو تو دهنش میذاره این سرفه شروع میشه، دوباره همینجور یه خوره وقت صبر میکنه باز شروع میکنه به خوردن، بازم همینجور سرفه میکنه. از این آقای دکتر میخواستم سوال کنم که دلیل خاصی داره، مال گوارشه یا نتیجه این چیز دیگه ایه که این اینقدر موقع غذا خوردن سرفه میکنه؟ دستتون درد نکنه، خسته نباشین، خدا محافظتون باشه.
خیلی ممنونم. ساعت 15:51 دکتر مسعودی بفرمایید.
خب یه آقای 67 ساله بودن که گفتن که حدود تقریبا 2 سال و یا 2 تا 3 سال پیش کولونوسکوپی شدن و در اون زمان پولیپ داشتن. سوالشون بود
دکتر فقط یه ذره تونتر جواب بدین. ببخشید من میگم چون میخوام برسیم به سوال خودم.
در مورد این بود که کی دوباره کولونوسکوپی بشه. انجام کولونوسکوپی بستگی به تعداد پولیپایی که قبلا داشتن، بسته به نوع پاتولوژی که قبلا داشتن خب متفاوته.
بله.
ولی اگر بخوام یه عددی حدودی بهشون بگم، معمولا کسایی که پولیپ داشتن معمولا حدود یک سال بعد ما محل رو بازبینی میکنیم. اگر چیزی دیگه نبود معمولا بسته که به موردش ممکنه بین 3 تا 5 سال دیگه این کار تکرار بشه. بنابراین فکر کنم ایشون اگر پولیپاش بزرگ بوده یا چند تا بوده دیگه الان بعد 2-3 سال بایستی که مراجعه برای کولونوسکوپی داشته باشه.
بسیار خوب. بله.
سوال دیگه این بود که رودهشون، الان متوجه نشدم کجای روده جراحی شده ولی گفتن با نون اذیت میشن. حالا اگر نونایی که بر صورت پخته تر باشه و مایه خمیر داشته باشه خب اینا بهترن، که اگر گاهن حالا ممکن اگر حساسیت به خود نون باشه گاهن اینا مجبور میشن از نونهای فاقد گلوتن استفاده کنن، که خب الان شرکت هایی هستن که نونهای فاقد گلوتن رو تولید میکنن. البته ایشون بایستی که یه معاینه و آزمایشی براشون انجام بشه ببینن واقعا به حالا ماهیت نون حساسن یا اینکه مشکل دیگه ای دارن. گاهی اوقات افراد ممکنه زخم معده یا مسائل دیگه ای داشته باشن که منجر به این قضیه بشه که واسه که یه بررسی اولیه براشون انجام بشه. خانه بودن که یک اسهال حاد خونی گرفته بودن. خب اگر ایشون یک حالا به دلیل یک عفونتی میکروبی گرفتن، اسهال گرفتن خونی بوده و خوب شده، معمولا اینا نیاز به بررسی مجدد نداره. ولی اگر خون تکرار بشه، ادامه دار بشه، باعثی که حتما بررسی بشن. ایشون اگر سنشون هم بالای 50 ساله، به صورت کلی توصیه میکنیم که افراد بالای 50 سال حداقل یه بار کولونوسکوپی رو براشون انجام بدیم.
درسته.
بیمار دیگه که با خوردن غذا دچار سرفه میشدن، ایشون هم قاعدتا باعثی که یک ممکنه یک اختلالی در عضلات حلق و حنجره شون باشه، ایشون میتونن مراجعه کنن به یک متخصص نورولوژیست، متخصص اعصاب، که یه معاینه بشن از جهت در واقع سیستم بلعشون، چون ایشون احتمالاً به جایی که بلع غذا میکنن به جایی که بره داخل در واقع مری، غذای مقدارش وارد ریه میشه و منجر به سرفه میشه. حالا گاهی اوقات در سنین بالا این اتفاق ممکنه که به علت حالا گاهی اوقات مرضایی که سکته مغزی داشتن، گاهی اوقات بیماری نورولوژی این اتفاق میفته. گاهن هم در ما در بیماری که رفلاکس دارن یا برگشت اسید دارن گاهی اوقات این مسئله رو مشاهده میکنیم که بعد از خوردن غذا، البته نه این خوردن غذا، دچار سرفه میشن و رفلاکس اسید که از علل شایع سرفه است. اگر ایشون بعد از غذا دچار سرفه میشن باید حتما با متخصص گوارش هم مراجعه کنن از جهت برگشت اسید بررسی بشن.
بسیار خوب. آقای دکتر مسعودی، راجع به درمان بیماری التهابی روده هم تو این فرصت‌های پایانی به ما بگید که اصولا درمانش به چه شکلی است و آیا اینا تا آخر عمر همراهشون هست افراد این بیماری، یا اینکه یه جایی در واقع این درمان میشه؟
همونجوری که گفتم این بیماریه که عود کننده است، یعنی حالا ممکنه حتی مدت‌های طولانی هم به صورت ساکت بمونه ولی خیلی وقتا میتونن عود مکرر داشته باشن. به همین خاطر ما اکثر اوقات داروهایی رو که برای اینا شروع میکنیم به صورت مدام بایستی مصرف کنن.
بله.
اگر اینا داروهاشون رو قطع کنن تا 5 برابر یا شاید بیشتر منجر به عود بیماریشون بشه.
درست.
خب خیلی از مریضا ابتدا مراجعه میکنن یه اسهال خونی دارن، معمولا ترکیبات داروی که بهشون میدیم از ترکیبات خانواده مزالازینه،
بله.
میخورن خوب میشن و علارغم توصیه میبینیم که بعد از یه مدتی که خوب میشن خسته میشن و دارو رو قطع میکنن.
درست.
حالا بسته به اون شدت زمینش ممکنه که خیلی سریع عود کنه، گاهی وقتا ممکنه چندی ماه عود نکنه، ولی خیلی هاشون به هر صورت نهایتا عود میکنن و مجدد مجبور میشن مراجعه کنن. بنابراین ما اکثر اینا رو میذاریم روی مصرف مداوم درمانهای دارویی که معمولا عمدتا از ترکیبات خانواده مزالازینه که اینا روزانه چند قرص رو مجبورن مصرف کنن و با همین کار ساده، خب حالا شاید برای بعضی هم سخت باشه ولی خب با خوردن روزانه این قرصا اکثر بیماران ما چون بیمارشون خفیف تا متوسطه در واقع بیمارشون کنترل میشه و نیاز به اقدام عمدتا دیگه هم عمدتا ندارن. حالا اگر اینا بتونن داروش رو مدام مصرف کنن و مواظب باشن که دچار استرس های بی خود نشن، دچار عفونت های اضافه نشن، غذاشون رو از نظر بهداشتی باید بیشتر کنترل کنن چون اینا وقتی دچار عفونت ویروسی یا عفونت باکتری میشن احتمالی که بیماریشون هم عود کنه درشون وجود داره، بهداشت غذاشون و بهداشت محیطشون رو بر صورت بیشتر رعایت کنن جلوگیری از این میکنه که بیماریشون کمتر در واقع اوت کنه.
دکتر مسعودی سوال ببخشید من اینم بپرسم، دو تا سوال اومد، یکی راجب سلیاک خواستن که بهشون بگیم چی هست، دوم یه آزمایش استول کل پروتکتین، این رو هم بگید که چه موقعی انجام میدن. البته یکی دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم، ببخشید.
بیماری سلیاک بیماری است که فرد نسبت به آرد گندم،
بله،
در واقع حساسه و در واقع این آرد گندم چه در نون باشه، بیسکویت باشه و در هر ماکارونی باشه، در هر ماده غذایی که فرد بخوره و آرد گندم درش باشه، این فرد به گلوتن در واقع داخل گندم حساسه. در نتیجه این حساسیت باعث میشه که پرس‌های مخصوصا روده باریک از بین بره.
بله.
وقتی پرس‌ها از بین رفت جذب غذا مختل میشه. حالا بسته به شدت جذب مختل شدن جذب غذا فرد دچار علائم میشه، میتونه مثلا با کمبود آهن و کمخونی مراجعه کنه، میتونه هم خیلی شدیدتر باشه با مثلا اسهالهای شدید بیاد، انواع اقسام مواد غذایی که میخوره جذب نشه و با سوء تغذیه مراجعه کنه. در واقع این افراد درمانشون هم عمدتا حذف نان یا حذف گندم در واقع و موادی که از غذایی که از گندم تولید میشه باعث حذف بشه، عمدتا با این کار در واقع وضعیتشون در واقع بهبود پیدا میکنه.
راجع به اون آزمایش استوکن پروتکتین،
ما آزمایش مدفوع رو که برای بیمارامون انجام میدیم به صورت حالا سنتی معمولا آزمایش رو برای میگردیم توی آزمایش دنبال گلبول‌های قرمز،
بله،
زیر میکروسکوپ و گلبول‌های سفید،
بله،
و انگل‌ها که در واقع تحت عنوان آزمایش مدفوع معمولیه که وقتی که گلبول‌های سفید یا همون WBC در زیاد باشه ما میگیم که بیمار در واقع دچار التهابه.
بله.
حالا اومدن یه تست دقیق‌تر رو، اون کالپروتکتین ماده‌ایه که از این گلبول‌های سفید تراوش میشه، وقتی ما بتونیم این رو در مدفوع در واقع ببینیم و مقدارش زیاد باشه نشون میده که در واقع یه التهابی داخل روده بزرگ یا روده باریک وجود داره.
بسیار خب، خیلی ممنون آقای دکتر مسعودی، زمان زیادی نداریم، براتون آرزوی سلامتی میکنیم، مراقب خودتون باشین، به خصوص مراقب گوارشتون باشین. در همینجا به اتفاق جناب آقای دکتر مسعودی از حضور شما مرخص میشیم، روز و روزگارتان خوش.
یه نفر باید چیزی بگه، یه نفر باید سلامتی رو معنا کنه، یه نفر باید به فکر تندرستی و نشاط باشه، اون یه نفر شما باش، شما باشید. رادیو سلامت در کنار شما.
تو راهروهای دادسرا پر از این ماجراها، دولت و قانون و دادگستری هم سرشون نمیشه.
چی میشه؟ قانون جنگل؟
قانون جنگل نیست، قانون آدمایی که اینا باشون کنی ببینی اصلا آدمای من نیستن.
باور کن هیچ